اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 135 تا 137 سوره نساء بود با صدای استاد کبیر قلندرزاده. الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری. سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز و یاران همدل، تشکر که با برنامه خودتان همراه هستین و پیام میفرستین. از جمع پیام‌های زیادی که به دست ما رسیده، فرصتی است که یک پیامک بخوانیم. از مایده جان سهرابی از خوچان نوشتند که فرمود پیامبر مسلمان، هر کس که کند عمل به قرآن، قرآن همه عمر با دل اوست، گلزار بهشت منزل اوست. تشکر از مایده جان عزیز که با مهر همراه برنامه خودشان در وادی نور هستند. قد انزل رب القرآن نورا للناس و تبیانا نحیا بهداه و شرعته شیبا شبانا و فتیانا هو زاد الروح و بهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آل النور فتى بشراك عطية ذي المنن، بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن، وجلاء الهم كذا الحزن. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا، تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران، أنعم بالنشئ فقدوته. تشکر از شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در وادی نور، جناب آقای شجاعی همراه شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 30 و 31 سوره جاسیه آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ.
مؤمنان نیکوکار را پروردگارشان مشمول رحمت خیش قرار خواهد داد، این همان کامیابی آشکار است.
و اما الذین کفروا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
ولی به کافران خطاب می شود، مگر نه این بود که در برابر آیات من که بر شما عرضه می شد گردن کشی می کردید و گروهی بزهکار بودید.
در پایان دادگاه قیامت انسانها به دو گروه تقسیم می شوند و هر گروه به جزای کارهای خود می رسد، گروه مؤمنان صالح و گروه کافران فاسق. اهل ایمان مشمول لطف و رحمت ویژه الهی می شوند که سعادت دنیا و آخرت را برای آنها در پی دارد و این پیروزی آشکار است. البته بعد از حسابرسی فقط کسانی با کانون رحمت حق راه می یابند و از این موهبت عظیم بهره‌مند می شوند که علاوه بر ایمان سرمایه عمل صالح نیز داشته باشند. ولی به کافران گفته می شود مگر آیات من بر شما خوانده نمی شد، ولی شما دچار تکبر و گردنکشی شدید. آری، آنها از رحمت الهی محروم شده و دچار سقوط و هلاکت می شوند، زیرا به جای حق جویی و حق پذیری در برابر سخن الهی ایستاده و گردنکشی کردند و در مقام عمل نیز هر گونه جرم و گناهی را مرتکب شدند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. ایمان و عمل صالح از یک دیگر جدا نیست و هر یک به تنهایی موجب سعادت انسان نمی شود. ایمان همراه با عمل صالح سعادت فرد و جامعه را به دنبال دارد. ریشه کفر تکبر و گردنکشی در برابر حق است. و نکته پایانی این که ریشه جرم و گناه کفر و سرکشی در برابر خداوند و فرامین اوست. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران، شکران یا ربی شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی هستیم که درباره قرآن و مهارت‌های زندگی صحبت می‌کنند.
آموزه‌های زندگی ساز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما درباره مهارت‌های زندگی سالم از منظر قرآن کریم بود و مطالبی را در این باره خدمت شما عرض کردیم. یکی دیگر از مهارت‌های زندگی سالم، همکاری در کارهای نیک است. قرآن کریم ما را تشویق به داشتن زندگی سالم میکنه و اون مواردی که لازم است در زندگی داشته باشیم و از اونها برای زندگی پر از لذت و شادی و شادمانی و سلامت روحی و روانی بهره بگیریم، نسبت به اونها ما را توصیه میکنه. یکی از جاهایی که قرآن کریم برای داشتن زندگی سالم ما را تشویق میکنه، همکاری کردن در کارهای نیک است. میفرماید و تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. همواره در کارهای نیک با هم دیگر همکار باشین و همچنین در داشتن تقوا و خودنگهداری و خودکنترلی و همکاری کنین با هم دیگر و هرگز در راه گناه و در راه تجاوز با همدیگر همکار نباشین. این توصیه قرآن کریم برای زندگی سالم یک اصل کلی و یک مهارت مهم و ضروری است، هم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و هم در عرصه‌های اخلاقی و اقتصادی. در واقع این به عنوان یک اصل کلی و یک قانونی است که همیشه انسان‌های مؤمن همدیگر را یاری کنند و کمک بکنند، اما در مسیر خیر، در مسیر خوبی، در راه نیکی و در راه تقوا، اونجایی که کاری به نفع خانواده، به نفع فرد یا به نفع اجتماع صورت میگیره. ما باید با هم همکار باشیم و دست به دست هم بتیم و در حال تعاون با هم دیگر زندگی کنیم در جایی که مفید هست برای همه انسانها و همه هم نوعان ما. به طور مثال تعاون و همکاری در کار نیک مانند ساختن مکتب. اگر ما واقعا بخواهیم همکار هم دیگر باشیم، خوب است که در کار نیک مانند ساختن مکتب‌ها با هم همکاری بکنیم و در کنار همدیگر باشیم و هزینه کنیم، یا در ساختن مسجد، یا در ساختن راه، یا در آشتی دادن بین دو نفر انسانی که با همدیگر دعوا کردن، جنگی داشتن، قهر کردن، یا خانواده‌هایی که با همدیگر درگیری دارن، پا پیش بگذاریم، دو سه نفر با هم همکاری بکنیم تا اینکه عملی نیکی را انجام داده باشیم. هر جایی را که احساس میکنیم اینجا جای خیر هست، اینجا کار خیر است، عمل نیک و شایسته است، اونجا پا پیش بگذاریم و نسبت به همدیگر همکاری کنیم. قرآن کریم در فقره بعد این آیه میفرماید: اما در کارهایی که تعدی و تجاوز و گناه و اسم است، در اونجا با هم دیگر همکاری نکنین. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، در امر اختلاف برانگیز، در درگیری ها، در اونجایی که به ضرر جامعه و مردم است و گناه حساب میشه و یا تجاوز و تعدی به حقوق دیگران است، با هم دیگر همکاری نکنیم. اینجا در حقیقت یک اصل اثباتی و تشویقی و دستوری است که به ما دستور داده میشه که ما با هم همکاری کنیم. اون اصل تعاون و همکاری بر نیکویی و بر تقوا و جای دیگری که خدا ما را نهی میکنه، اصل دیگر اینه که هیچگاه ما در کاری که گناه باشد و در کاری که تجاوز به حقوق دیگران باشد همکاری نکنیم. و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر واقعا چنین انسانی باشیم که به این آیه شریفه عمل کنیم، یعنی در کارهای نیک همکار باشیم، در تقوا و پاکیزگی همکار باشیم، اما در گناه و در دشمنی و در عداوت و در تجاوز و تعدی همکاری نکنیم، در واقع ما زندگی بسیار بسیار سالم و بسیار لذت بخش و زیبا خواهیم داشت. امیدوارم خداوند توفیق همکاری کردن در کارهای نیک و خدمات اجتماعی را برای فرد ما عنایت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزار همراهی پر از مهر شما هستیم. اگر مایل بودین که از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارید. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن و
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه دیگر از مجمع رازهای زندگی را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. خوبان همراه، حتما به خاطر دارید که در چندین برنامه با شما از آداب فردی توصیه شده در اسلام که سبک مطلوب از زندگی را برای ما ترسیم میکند سخن گفتیم. اینک در ادامه توجه بر رفتار فردی در سبک زندگی اسلامی، در برنامه این هفته با شما از آداب سخن گفتن و رعایت موازین ادب در کلام سخن می‌گوییم که از موضوعات قابل بحث در آداب اجتماعی نیز می‌باشد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، اولین ارتباط انسان‌ها با هم ارتباط دیداری و دومین ارتباط ارتباط کلامی است. کلمه و کلام رشته اتصال میان آدمیان است. یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند به بشر زبان و توانایی سخن گفتن است. بدون گفتار آدمی ناتوان از ارتباط با دیگری و انتقال یافته‌ها و دانش‌های خیش است. توانایی سخن گفتن به انسان این امکان را می دهد که بتواند به سادگی و آسانی با دیگری ارتباط برقرار نماید و دانش و عواطف و احساسات خود را منتقل کند. شیوه سخن گفتن هر شخص معرف شخصیت اوست و همین جهت در اسلام نکات فراوانی در مورد آداب سخن گفتن به چشم می خورد. از آموزه های اسلامی در میابیم که ادب کلامی در اسلام این است که هم قالب سخن خوب باشد و هم محتوای آن پسندیده و هماهنگ باشد و در یک کلام در منطق اسلام انسان باید سخن خوب را خوب بگوید. پیداست که بین این دو صفت تفاوت ظریفی است. سخن خوب اشاره به محتوای سخن دارد و خوب سخن گفتن اشاره به چگونگی بیان سخن. محتوای گفتار ریشه در علم و درایت گوینده دارد و نیکو سخن گفتن نشان از ادب گوینده دارد. در ادب کلامی باید کلمات و واژه‌ها پسندیده و شایسته انتخاب شود، زیرا در زبان شناسی کلمات بار مثبت یا منفی و یا خنسا دارند. زیبایی کلام و توانمندی استفاده از جملات تأثیرگذار و برخوردار بودن از لحن دلنشین و مؤدبانه هنر سخن گفتن است. همه ما کم و بیش دوست داریم تا از این هنر بهره‌مند باشیم. ارتباط کلامی بخش مهمی از ارتباطات میان افراد را به خود اختصاص می‌دهد. اما افراد محدود مهارت‌های انجام یک گفتگوی مطلوب را دارا هستند، چرا که مهارت‌ها و شیوه‌های بیان یاد گرفتنی و آموختنی‌اند و فقدان آنها سردی و بی‌اثر بودن یا قطع روابط و گاه بروز تنش‌های فراوان در میان گروه‌های مختلف از محیط خانواده تا سطح جامعه را در پی دارد. عزیزان، از آنجا که بیشترین بخش برخورد و معاشرت انسان‌ها در قالب گفتار و توسط زبان انجام می‌گیرد، قرآن کریم از مسلمانان می‌خواهد که به نیکی و شایستگی سخن بگویند. در سوره مبارکه بقره آیه 83 آمده است که با مردم به نیکی سخن بگویید. اندیشیدن بیش از سخن گفتن موضوعی است که در آموزه‌های دینی به آن سفارش شده است. ممکن است یک کلام نادرست مشکل را بیافریند که به آسانی قابل حل و فصل نباشد. از این رو انسان دوراندیش پیش از آن که زبان به سخن بگشاید، اندیشش را به کار می‌گیرد و آثار و پیامدهای احتمالی گفتارش را پیش‌بینی می‌کند. آنگاه در صورت لزوم سخن سنجیده و آراسته به ادب بر زبان جاری می‌سازد.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: مرد با ایمان چون بخواهد سخن بر زبان آرد، در آن نیک بیاندیشد. اگر نیک باشد آشکارش کند، و اگر بد باشد پنهانش دارد. عزیزان، سخن گفتن عامل تفهیم مطالب و تفاهم در زندگی اجتماعی آدمی است و هرچی اجتماع بزرگتر و روابط گسترده تر باشد، نیاز به خوب صحبت کردن و مقید بودن به آداب گفتگو بیشتر احساس می شود. لذا بهره‌مندی از این توانایی عامل در دستیابی سریع‌تر به اهداف است. سخن گفتن بخش عظیم از حجم ارتباطات حتی در دوره‌ای که عصر اطلاعات نامیده می شود را در بر گرفته و هر روز ابزار جدیدی برای رساندن پیام و صدای انسان به دیگران عرضه می شود. سخن گفتن بیانگر عواطف، شخصیت، فرهنگ و پیچیدگی های ذهن انسان می باشد و در ابعاد وسیع‌تر بیانگر فرهنگ و تمدن جوامع است. نکته‌ای که در این مورد باید یادآور شد این است که کنترل زبان و شیوه سخن گفتن با میزان رشد و بلوغ فکری انسان در ارتباط است و از این روست که همواره توصیه می‌شود که افسار زبان را به دست داشته باشیم و در حد لزوم سخن بگوییم، چنان که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: هر کس زبانش را نگه دارد، خداوند عیبش را بپوشاند. شاید همه ما در زندگی اجتماعی، خانوادگی و حتی در سطوح کلان اجتماع نتایج مثبت کنترل زبان و زیان‌های فراوان عدم کنترل آن را مشاهده کرده باشیم. رها ساختن زبان بسیار مخاطره‌آمیز است. به همین دلیل است که در آموزه‌های اسلام بر سکوت تاکید شده است، مگر آنکه سخن اندک و درست و برحق باشد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان. خوبان همراه، رعایت ادب و حفظ احترام مخاطب شرط اول برقراری ارتباط مؤثر و بیان مطلوب است. طعنه زدن، حرمت شکنی و بی‌ادبی حالت روانی را در مخاطب ایجاد می‌کند که مانع پذیرش سخنان گوینده و حتی شعله‌ور شدن آتش خشم و تنفر در وی می‌گردد. از این رو حفظ حرمت و ادب حتی در جایی که طرف مقابل پایبندی به آن ندارد ضرورت دارد. قرآن کریم از حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان نمونه‌ای در سخن منطقی آمیخته با احترام یاد می‌کند. ابراهیم علیه السلام وقتی با برخورد توهین‌آمیز عمویش آزر روبرو گردید و فریاد تهدید او را شنید، باز هم جانب حرمت را نگه داشت و گفت: سلام بر تو، من به زودی از پروردگارم برای تو تقاضای عفو می کنم، چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است.
استاد عزیزالله حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. چگونه حرف زدن، چگونه خطاب کردن، چگونه معاشرت کلامی برقرار کردن، یکی از بزرگترین رمزهای موفقیت و بزرگترین رمزهای سقوط و ذلت و خفت و بی‌آبرو شدن انسانه. و این استش که ما به نظرمون میرسه که مهمان کنیم خودمون رو به کلماتی از ائمه اطهار و از صحبت‌های اونا. اهمیت این رابطه کلامی با دیگران رو و شناخت گذرگاه‌های ظریف اون رو دانستن از این رهنمودهای نورانی. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در بین کسانی که مراجعه به کلمات امیر کلام دارن این خیلی شناخته شده است که المرء مخبوع تحت لسانه، آدمی در پشت زبانش پنهان شده، یعنی یک بعد وجود انسان رو نگفته. همه هویت تو ای انسان، ای آدمی، در پشت زبان تو و چگونگی رابطه کلامی تو پیچیده شده. بسیار مسئله مهمی است.
عزیزان، سخن شایسته از عوامل تأثیرگذار بر مخاطب است که معیارها و مؤلفه‌هایی دارد. شیوایی و رسایی انسجام گفتار، عفت کلام و پرهیز از تعبیرات زننده از شرایط مهم سخن شایسته است. نرمی و ملایمت در عین قاطعیت از دیگر شرایط یک بیان مطلوب است. سخنی که با نرمی و عطوفت همراه باشد همچون آهنگ گوشنواز دلنشین و تأثیرگذار است، چرا که عواطف و احساسات مخاطب را با هدف تأثیرگذاری بر وی به کمک می گیرد. از این رو خدای متعال به موسی علیه السلام و هارون علیه السلام توصیه نمود که با فرعون و نرمی سخن گویند، شاید که حق را بپذیرد. قرآن کریم راز موفقیت شگفت‌انگیز رسول خدا در جذب افراد را قلب مهربان او می‌داند که این مهربانی در سیره و سخن آن حضرت آشکار بود. این همه ملایمت در سخن آنگاه ارزشمند است که با استدلال منطقی همراه گردد، چرا که نرمی گفتار ابزاری است برای القای نیکوتر حقیقت.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان عزیز، سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان حکایت از آن دارد که این بزرگواران در بیان حقیقت و در مسیر هدایت انسانها همواره ادب و احترام و تکریم شخصیت مخاطب خود را در نظر داشتند. تأثیر آن بزرگواران می تواند به ما در داشتن سبک زندگی پسندیده یاری رساند. در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که آن حضرت در سلام کردن به مردم پیشی می گرفت. اگر می‌خواست با کسی در کوچه و یا مجلس سخن بگوید، با گوشه چشم نگاه نمی‌کرد، بلکه با تمام بدن با او روبرو می‌شد و سخن می‌گفت و همواره تبسم بر لب داشت. اگر کسی در کلام خود خطا می‌کرد، او را مؤاخذه نمی‌نمود، حاجات نیازمندان را برطرف می‌کرد و اگر امکان نداشت با زبان خوش آنها را راضی می‌ساخت. حیا و صدق و صفای خاص بر مجلس رسول گرامی اسلام سایه می افکند و صدا در آن بلند نمی شد. ایشان بی‌ادبی افراد بی اطلاع و غریب را تحمل می نمود، کمتر سخن می گفت، گفتار کسی را قطع نمی نمود، کسی را سرزنش نمی کرد و به سخنان مردم خوب گوش می داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنان اصحابش را تربیت کرده بود که هرگاه آن حضرت سخن می گفت، تمام حاضران سراپا گوش می دادند و هرگاه سخن آن حضرت تمام می شد، بدون آنکه سخنانشان با هم تزاحم کند، هر یک به نوبت حرف می زد. سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمیق و با محتوا و زیبا و سنجیده بود. اضافه گویی و کاستی در کلام او جای نداشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از گفتار بیهوده پرهیز می کرد و شمرده و آرام سخن می گفت. او در گفتار صراحت لهجه و صداقت داشت. در سخن گفتن سطح درک و فهم مخاطب را در نظر می گرفت. لحن سخن او جالب و جذاب و شیرین بود. با صدای کوتاه سخن می گفت و کسی را با سخن خیش نمی رنجاند. خب دوستان عزیز، با این امید که سبک زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم الگوی همه ما واقع شود، در برنامه آینده با شما از آداب سخن گفتن و بایدها و نبایدهای کلام سنجیده که نقش بسیار مهم در سبک ارتباط با دیگران دارد بیشتر سخن خواهیم گفت. تا آن زمان، بدرود.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دوگانگی، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
او خدای من جولیا، بخی که سرم ناوخ شد، بخی دیگم
من خواه کنم. من خواه امروز لازم نیست برم سینف.
وای ولی من خواه سرم ناوخ شده، باید برم. بخی دیگم جولیا.
خدایا
تکان بده خدا،
اگه امروز کمی دیرتر بری باور کن اتفاقی نمیفته، چیزی نمیشه.
نه 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 نه، معلم صاحب بسیار حساس است، میترسم که از صنف محروم شوم. بخی دیگه، باید تیاری بگیریم بریم. بخی.
وای خدا، از شقی که تو درس میخوانی متنفر هستم، هیچ خوش ندارم و گپا رو بشنوم. از همصنفیاییت هم بدم میآید.
همین لحظه وقتی گپاست. بخی دیگه دختر،
گفته باشم من بدون خوردن صبحانه از خانه بیرون نمیرم. ما
برات ساندویچ تیار کردیم. بخی.
نه من صبحانه گرم میخوام.
نمیفهمی که دیر شده؟ میگم سرم ناوخ شده، میفهمی یا نه؟ طرف دیگرم با رابرت وعده دارم.
اوه حالی فهمیدم از چه خاطر قدر وار خطا هستی. از خاطر رابرت.
امروز خیلی کار دارم جولیا، نمیخوام آدم وعده خلافی باشم. بخی دیگه.
بسیار خوب. بسیار خوب خواهر عزیز، انالی تیاری خودم میگیرم که همراهی هم بریم سونه دانشگاه و البته وعده ای که با رابط داری.
خیلی ببینی، خیلی تیزی که تیار شو.
ما و جین دوگانگی بودیم، اما یک دوگانگی متفاوت. هر جا می رفتیم کلگی سر ما سعید می کردن. ما از وقتی به دنیا آمده بودیم به همدیگه چسبیده بودیم. از همی خاطر نمی تانستیم بدون همدیگه جایی بریم، هیچ جا. ما از ناحیه سر به هم چسبیده بودیم و حالی نزدیک به 30 سال سن داشتیم.
میبخشی رابرت عزیز، کمک دیر شد، بسیار متاسف هستم.
نه نه قدر نشد،
من به وقت و زمان بسیار حساس هستم. خوش ندارم دیگر را فکر کنن که من وعده خلاف هستم. اگه امروز دیر شد کلش گناه جولیا است.
گوش کنین، از اونجایی که یک وعده عاشقانه است فکر کنین که من هیچ در رستوران نیستم، فقط خودتان دو نفر هستین. لطفاً مرا نادیده بگیرید. خب
بسیار خوب جین، چی خوش داره سفارش بدم؟
بر فعلا کمی قهوه میخورم. بعد از اگر گوش نشدم یک چیزی برات سفارش میتم دیگه.
خوب است، پس فعلا شد دو تا قهوه.
میبخشید گفتم مرا نادیده بگیریم، ولی نه قدر دیگه میتونین بر من قهوه سفارش بدین.
خدای من جولیا، تو نباید هیچ گپی بزنی دیگه، نه باید خودت نامرئی کنی.
بله قول میتم که بعد از اینکه قهوه خود خوردم عملیات نامرئی سازی خود آغاز کنم. خب
بسیار خوب، پس شد برای فعلا سه تا قهوه.
آه دیگه نمیشه که شما بخوریم.
من میرم اینا رو پس میایم با گارتون هم سفارش میتونم که قهوه رو همین لحظه براتون بیارم.
بسیار خوب. من هیچ حس خوبی ندارم جولیا.
چرا؟ من فکر میکردم که خودت خوشحال هستی.
البته به خاطر رابرت خوشحال هستم، اما یک دفعه دارو برتا سیل کن همگی با تعجب ما رو سیل میکنن. فکر میکنم که رابرت گریخت.
نه رفته دستایشو بشویه، همیالی پس میایه. این فکر رو نکن.
اگه پس نامد چی؟ اگه به این بهانه رفته باشه چی؟
چرا باید بره ها؟
چون ما سرم به تو چسبیده است. ما موجودات عجیبی هستیم که کلگی با دان و واسون ما سیل میکنن. هیچکس خوش نداره با دختری باشه که سرش به سر خورش چسبیده.
اگر قسمی بود رابرت هیچ به خودت پیشنهاد نمیداد که بیای همراهش رستوران تو همراهش گپ بزنی. او تو را یعنی ما و خودت قبلا دیده دیگه. تشویش نداشته باش. اینه آمد. هرچی از عمر ما بیشتر تیر می شد، زندگی بر خود ما سخت‌تر می شد. جین خوش داشت ازدواج کنه و با حضور ما اتفاق نمی افتاد. ما درست است که به هم دیگه چسبیده بودیم و دوگانگی محسوب می شدیم، اما سلیقه های متفاوتی داشتیم. دکتر صاحب نظرتون چی است؟
راستش باید یک ساره به یک جراح نشان بدم و همراهش مشورت کنم.
نظر خودتون چی است دکتر صاحب؟ این کار شدنی هست؟
چه قسمی براتون بگویم؟ این عملیات بسیار پرخطر است. ممکن است که منجر به فوت یکی از شما دو نفر شوه.
یعنی این عملیات درصد موفقیت پایینی داره؟
متاسفانه بله. درست است که شما فقط در ناحیه سر به هم چسبیده هستین، اما خب اگر این چسبیدگی در ناحیه دست یا حتی پای بود یه عملیات بسیار موفقیت آمیزتر می شد. به یه عکسم که سعی کنین، شما دو نفر دارای مغز جداگانه هستین، اما در این قسمت همه چیز خیلی به هم دیگه نزدیک است. نه این قسمت هم.
بله
و صدمه زدن به هر کدام از این قسمت ها میتونه جبران ناپذیر باشه.
دکتر صاحب منظور خودتان از صدمه چی است؟
خب اگه ما بافت سر از هم جدا کنیم، ممکن است اگه هر دو زنده بانین بازم موجب فلج شوند، چون اجزایی که اینجا جدا میشه در واقع مربوط به مغز است و نمیشه حد زد که چه اتفاقی میفته.
خدای من فلج؟
اجازه بدین که من با یک جراح هم در این مورد گپ بزنم، بعد از اون نتیجه نهایی را به خودتان اعلام میکنم.
بسیار خوب دکتر سیم، تشکر از خودتان.
بازم آردویتان در مورد کاری که میخواین انجام بدین با هم فکر کنین، با هم گپ بزنین، مشوره کنین.
تشکر از خودتان.
چی فکر میکنی جولیا؟
و گپای دکتر.
میدونی چی هست جولیا؟ من خیلی از رابرت خوشم آمدم.
او هم خودت خیلی دوست داره.
من دوست دارم رقم یک آدم عادی زندگی کنم جولیا. نمیخوایم هر جایی رفته مردم سونو ما سیل کنن. نمیخوایم مشتوکان ما را با دست به دیگرانشان بتن.
یعنی میخوایی هر قسم شده ای عملیات انجام بتیم ها؟
جولیا، من دوست دارم اولاد داشته باشم. دوست دارم بدوام. خیلی کارا رو خوش دارم انجام بتم. اما این قسمی نمیتونم. تو هم رقم من.
میگم اگه یکی از ما بمره چی؟
من اصلا به مردن فکر نکرده بودم. من هم میخوایم زندگی کنم.
خودت که شنیدی دکتر چی گفت؟ ریسک این عملیات خیلی زیاد است. ممکن است هر دوی ما بمریم. یا بدتر از این که خدای ناکده فلج شویم.
خدای من، چرا باید قسمی به دنیا بیایم؟ چرا؟ اصلا حق ما توی نبود.
من 30 سال میشه که هر شبی سوال از خدا پرسان میکنم، اما هنوز برش جواب پیدا نکردیم.
کاش یک جواب پیدا میشد.
خوکو جین، من سبکی زود باید برم دانشگاه. باید هر دوی ما زود از خواب بیدار شویم.
ولی من سبا صنف ندارم.
من خود دارم دیگه. میفهمی که باید هر دوی ما بریم. باید زود بریم. خوشو عزیزه. ما هم امروز صنف نداشتم. همراه تو آمدم دیگه.
از همین خاطر میگم باید یه عملیات انجام شوه. میتونیم هر چقدر که دل ما بخواه خواه کنیم. بدونی که مجبور باشیم همراه هم دیگه دانشگاه یا جای دیگه بریم.
بسیار خوب. فردا بیشتر فکر میکنیم. همیالی باید خواه کنیم. نو وقت است.
تو خواه کو جولیا. من خوش دارم رویا پردازی کنم.
از وقتی رابطه ی رابرت و جین جدی شده بود، جین بیشتر به عملیات فکر میکرد. ما خیلی وقت پیش میخواستیم این عملیات انجام شوه، اما هر بار که دکتر میرفتیم میترسیدیم. از همین خاطر منتظر شدیم تا علم پیشرفت کنه و بتانیم براحتی از همدیگه جدا شویم.
گوش کن جین عزیز، من از خودت حمایت میکنم. گوش کنی، تشویش نداشته باشی. من کنار خودت هستم.
البته هنوز دکتر به ما خبر ندادن.
هر تصمیمی بخوای بگیری من کنارت هستم.
تشکر رابرت. راستش ممکن است این عملیات ما جان خودمون را از دست بدیم.
چی گفتی؟ میگم عزیزم این گپا رو نزن. اگر قرار باشه که به قیمت جانتان خلاص شو، خب اگه عملیات انجام ندیم بهتر است دیگه.
ولی تا کی میخواییم قسمی زندگی کنم رابرت؟ مانده شدم دیگه.
خب البته حق داره، میدانم که بسیار سخت است. ولی خب خود 30 سال قسمی زندگی کردی، بازم میتونی.
این قسمی خیلی چیزا رو از دست میتونم.
به نظرم به این چیزا فکر نکن.
یک سوال ازت دارم. تو خودت حاضر هستی که این قسمی همراهی ما زندگی کنی؟ حاضر هستی که با ما ازدواج کنی؟
خب خودت که میدان عزیزم، قسمی خو نمیشه ازدواج کرد.
چی؟ پس ایلای میکنی ها؟ میری امرا یک نفر دیگه ازدواج میکنی؟
گوش کن جین، جین عزیز، نباید احساسی تصمیم بگیری. به نظر من بخاطر که بخوای ازدواج کنی یا من چون تشکیل خانواده بتی، نباید جانت به خطر بندازی.
من از این قسم زندگی کردن مانده شدم. میخوایم زندگی من تغییر بتم، آدم جدیدی باشم. خسته شدم دیگه.
خب البته خودت حق داری، من چی بگویم.
شنندگان عزیز، ادامه داستان دوگانگی را فردا تقدیم حضورتان خواهیم کرد. Thank you.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و از مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، میدانیم که یکی از ناراحتی های صحی و طبی در جهان مسئله پوکی استخوان و کم شدن تراکم و استحکام استخوان هاست که خب بیشتر و زیادتر در سنین پیری و کلانسالی به وجود میاد و پیامدهای خاصی هم برای انسانها داره. البته باید توجه کرد که مریضی پوکی استخوان میتونه در هر سن بروز بکنه و باعث گرفتاری شوه. ای که چه عوامل و فاکتورهای باعث زمین ساز اینمی مشکل میشه، چه اتفاقی در استخوانها رخ میده که این مشکل به وجود میاد و راه های حمایت و تقویت استخوانها چیست، راه های وقایه چیست، اصولاً چه علائم و نشانه هایی ممکنه که داشته باشه، راه های درمان و معالجی این مریضی چیست، اینا را میخواییم امروز با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر احمد رضا جمشیدی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا امراض روماتیسمی در میان بگذاریم و از رهنمایی ها و توصیه های ایشان استفاده لازمه ببریم. امید است که ما را همراهی بکنین، به خصوص با توجه به ای که همه ما در معرض خطر هستیم و حتی ممکن است همین حالا هم در فامیل و خانواده خود ما افراد مسن و پیر را داشته باشیم که دچار پوکی استخوان هستند و باید مراقبت شوند، درمان شوند و کارهای لازم برای اونا صورت بگیره. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 و شماره تلفن های ما parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. ممنون از اینکه لطف کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین بگوین که وقت صحبت از پوکی استخوان میکنیم یعنی چی؟ یعنی واقعا استخوان پوک میشه، خرد میشه، قدرت و تراکم خود از دست میده، چی کار میشه دکتر صاحب؟
من اول سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران گرامیتون، در خدمتتون هستم. میدونید که بیماری پوکی استخوان وقتی اتفاق میفته که استخوان، اولی ببینیم استخوان یه چهارچوب داره که این چهارچوب از کلاژن تشکیل شده، که بافت کلاژن تشکیل شده، روی این بافت باید معدنی بشه. معدنی شدن یعنی چی؟ کلسیم و املاح کلسیم، حالا بلورهای هیدروکسی آپاتایت بهش میگیم که جمعی بلوری است که از کلسیم تشکیل میشه، میاد میشنه روی این چهارچوب. باید
بله،
دو تا اتفاق میفته تو این قضیه. یکی نرمی استخوانی که پوکی استخوان. وقتی که استخوان اون چارچوبه خوب باشه، فقط ما املاح معدنی روش نشینه، ما یه اتفاق داریم به نام نرمی استخوان که تو بچگی دیده میشه، تو بزرگسالی هم دیده میشه. این اتفاق خیلی خوب، خیلی زودم قابل درمانه، فقط باید به فکرش باشن. میگن ما به اصطلاح علمیش بهش میگیم استخمالاسی و بهش میگن نرمی استخوان. حالا اگر اون چارچوب خودش دچار اختلال باشه، معدنی شدنش هم اختلال داشته باشه، این میشه پوکی استخوان، چون استخوان شکننده میشه. استخوان وقتی نرم میشه مثل یه میله میشه که نرم بشه، خم بشه، قد کوتاه بشه، عوارض اینگوری داره، درد ایجاد میکنه. اما پوکی استخوان اینطوری نیست، هم اون چارچوبه اختلال داره، هم معدنی شدن اختلال داره. بنابراین دو تا اتفاق، بنابراین استخوان مستعد شکسته شدن میشه.
بله،
به خاطر همین اون نرمی استخوان درد داره، علامت داره، هر کسی ممکنه باعث مراجعه، افراد زود مراجعه میکنن، مثلا از همون بچگی اتفاق میفت، اون موقع بهش میگن راشیتیسم مردم میشناسن. تو بزرگسالی همون نرمی استخوان یا استومالاسیه، تا امروز کمتر هم میبینیم. اما خب اینو با ویتامین د و کلسیم دادن خیلی زود درمان میشه، اما پوکی استخوان اینطور نیست، چون همون بافت زیری اشکال داره، هم معدنی شدن اختلال داره. ما اون بافت زیری رو خیلی که سعی کنیم میتونیم نگهش داریم، نمیتونیم دوباره ترمیمش بکنیم و بسازیمش، و استخوان شکننده میشه.
بله،
و تو این موقع دیگه علامت هم نداره، چون آروم آروم هم اتفاق میفته. معمولا اینطور نیست که مثل خیلی سریع اتفاق میفته، آروم آروم اتفاق میفته بدون علامت. لذا بهش میگن بیماری خاموش. حالا خاموش هم نیست، چون داره پیش میره. بدون علامت کسی متوجه نمیشه، اینقدر میگذره تا استخوان میشکنه. وقتی شکست ما متوجه علامتاش میشیم.
بله،
لذا بایستی ببینیم تو چه کسایی بیشتر دیده میشه و تو اونا به فکرش باشه. صفای خفیف ممکنه باعث شکستن استخوان بشه، یا مثلا تو ستون فقرات ممکنه حتی ضربه هم نخوره، استخوان ها رو هم فرو میرن، فرد ممکنه با درد استخوان، درد کمر و کوتاه، احساس میکنه قدش کوتاه شده، رو هم میخوابن و قد کوتاه میشه.
این مشکل دکتر صاحب از نظر جنسیتی بین خانم ها و آقایان فرق میکنه؟
خانم ها یه هورمونی دارن به نام استروژن که این استروژن مانع از برداشت از استخوان میشه. این نمیذاره اون ببینین بدن خصوصیتی داره که کلسیم خون رو به هر قیمتی نرمال نگه میداره. این کلسیم از کجا برمیداره؟ از رو استخوان برمیداره. بنابراین اگه تغذیه خوب نباشه، اگر ویتامین دو خوب نباشه، هرچی خوب نباشه، بدن کاری نداره این خوب نیست، باید کلسیم رو نرمال. چرا؟ چون کلسیم خیلی بیفته پایین تشنج میکنه. لذا بدن یاد گرفته که کل کلسیم خون رو به هر قیمتی نرمال نگه داره. اینو میره چیکار میکنه؟ رو استخوان برداشت میکنه. خب اگه اتفاق به طور، حالا در زمینه‌های معمولا عامل مهم زمینه‌ایش ژنتیک هستش، اگه توی یه زمینه ژنتیکی این برداشت زیادتر از حد معمول اتفاق بیفته و برداشت کلسیم از رو استخوان زیادتر برداشت بشه، ما پوکی استخوان رو پیدا میکنیم. توی خانم ها این استروژن مانع از این اقدام میشه، یعنی مانع میشه که سلول های استخوان خار استخوان رو بخورن و برداشت کنن از روی استخوان کلسیم رو بر. خب این استروژن تا کی هستش؟ تا زمان یائسگی. وقتی خانم یائسه میشه این مهاره برداشته میشه، یه دفعه استروژن خون میفته پایین، عامل مهاری برداشته میشه، بنابراین پوکی استخوان شروع میکنه اتفاق افتادن خیلی سریع.
برای امیز که گفته میشه که کوشش کنین تا سن 30 سالگی ذخیره کلسیم بدنتان تکمیل شوه، درست است؟ اگه توضیح بفرمایین در زمینه ممنون میشیم.
ما یک چیز داریم به نام پیک بون ماس، یعنی قله تراکم استخوان، حجم استخوان. این اتفاق از این ببینید، ما یه منحنی داریم تو استخوان که این منحنی از شروع از ابتدای تولد یه سیر صعودی داره، آروم آروم صعود میکنه، یعنی هی مرتب استخوان سازی میشه.
بله،
و توی حوالی بلوغ بیشترین میزان جذب استخوان کلسیم رو داریم، املاح کلسیم رو استخوان داریم. هرچی تحرک بیشتر باشه، تغذیه مناسب تر باشه، ما این تراکم استخوان بهتری خواهیم داشت. این اتفاق تا کی میفته؟ تو حوالی بلوغ شیپتون میشه و بین بعضی جاها بین 25 تا 35 سالگی ما میرسیم به یک مرحله‌ای که قله تراکم استخوان هست. بین تو بعضی 30 سالگی میشه، بعضی 35 سالگی میشه، به قله تراکم استخوان میرسیم. دقیقاً مثل وقتی میگیم که مثل من هر وقت مثال میزنم، میگم مثل حساب پس اندازه. یه حساب پس انداز برای بچه‌تون باز میکنید، هی پول میریزید داخلش. تا یه زمانی این حساب پس اندازه میره بالا. اگه حساب پس اندازه قوی باشه بعد از یه زمانی شروع میکنه به برداشت. این برداشته هرچی حریف اون حساب پس انداز نمیشه. توی 35 سالگی همین اتفاق میفته. ما میرسیم به اون حد اکثر پس اندازی که از ذخیره استخوان داریم. بعد از اون معمولا شروع میشه برداشت از استخوان.
بله.
و برداشت بیشتر از ساخت و ساز میشه تو استخوان و این حساب پس اندازه کاهش پیدا میکنه. تو خانوما اون زمان یائسگی این برداشته خیلی زیاد میشه و دیگه چیزی به پس انداز اضافه نمیشه. لذا خانوم ها در حوالی یائسگی بسیار مستعد ابتلا به پوکی استخوان هستن. توی 10 سال بعد از یائسگی ما یه شیب تندی به طرف پوکی استخوان خانوم ها داریم.
خب دکتر صاحب چیکار بکنیم که اینمی قضیه رخ نده با وجود نیاید؟
اول اینکه زخم پس انداز رو خوب درست کنیم، یعنی همینطور تغذیه مناسب و ورزش تو خیلی مهم هستن. ببینین تغذیه املاک انواع مواد کلسیم و ویتامین د اینا چیزایی که باید حتما به بدن برسه. حالا تو انواع اقسام مواد غذایی هست مثل ماهی، مثل انواع میوه‌جات، سبزیجات، لبنیات به خصوص منبع غنی کلسیم لبنیات هستن.
بله.
توی اینها با مصرف اینها به مقدار مناسب یه ذخیره خوب ایجاد می‌کنیم و ورزش. تحرک باعث میشه که یک امواجی تولید میشه تو بدن که این امواج سلول‌های استخوانساز رو تحریک می‌کنه و باعث استخوانسازی بیشتر بشه. بنابراین با این دو تا مکانیزم میتونیم یه ذخیره مناسبی رو فراهم بکنیم که بهترین زمانش هم حوالی بلوغ هستش.
بله.
لذا پدر و مادرها باید به فکر بچه هاشون باشن که پس انداز خوبی براشون فراهم.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب، بسیار استفاده کردیم. مگه استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
پوکی استخوان در کودکان، جوانان، میانسالان و سالمندان ممکن است اتفاق بیفتد و ربطی به سن و سال ندارد، اما احتمال بروز آن در زنان و سالمندان بیشتر است. پوکی استخوان تا سالها ممکن است در بدن وجود داشته باشد، اما هیچ علامتی نداشته باشد. مهمترین علامت پوکی استخوان درد است که این درد هم زمانی بروز پیدا می کند که استخوانی در بدن در اثر پوکی و تحلیل رفتن شکسته شود. این شکستگی لزوماً در اثر ضربه اتفاق نمی افتد و ممکن است فرد در هنگام راه رفتن معمولی یا خم شدن برای برداشتن وسیله ای یا چرخش ناگهانی دچار شکستگی استخوان شود. تحلیل رفتن و ضعیف شدن لثه ها، کاهش قدرت چنگ زدن با دست و ناخن های ضعیف و شکننده از علائم اولیه پوکی استخوان هستند. متخصصان بر این عقیده اند که حتی اگر هیچ کدام از این علائم را ندارید اما سابقه خانوادگی پوکی استخوان دارید، صحبت با پزشک میتواند به شما در ارزیابی خطر و اینکه آیا باید نگران پوکی استخوان باشید یا نه کمک کند. بزرگترین عامل ابتلا به پوکی استخوان بالا رفتن سن است. در سالهای کودکی، نوجوانی و جوانی بدن شما استخوان‌های قدیمی را تجزیه می‌کند و استخوان جدید رشد می‌کند. با این حال با ورود به دهه 30 زندگی در صورت شکستگی استخوان این اتفاق سریع‌تر از آن که بدن قادر به جایگزینی باشد می‌افتد. این مسئله منجر به تولید استخوانی می‌شود که کمتر متراکم و بیشتر شکننده است. بنابراین استخوان از این سن به بعد بیشتر در معرض شکستگی است. یائسگی یکی دیگر از عوامل اصلی ابتلا به پوکی استخوان است که در بانوان در